دوی بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. هجدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با هشتم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به ادعای روزنامه هارتس درباره توافق نزدیک میان تهران و واشنگتن در خصوص برنامه هسته‌ای تهران و همچنین وضعیت خوش‌سالی در ایران که این روزها به آثار باستانی نیز سرایت کرده. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم پروانه. به گزارش روزنامه اعتماد، از ابتدای سال جاری تا کنون دست کم 10 زن و دختر که برخی از آنها قربانی کودک همسری بودند به دست اعضای خانواده خود کشته شدند که 4 مورد از آنها در روزهای 8 تا 13 خرداد روی داد. به نوشته اعتماد 3 مورد از این قتل‌ها در استان آذربایجان غربی، 3 مورد در کردستان و بقیه در استان‌های مرکزی، کرمانشاه و ایلام رخ داده است. قتل زنان و دختران به دست بستگان نزدیک خود عمدتاً به دلیل تعصبات، ازدواج‌های اجباری و کودک همسری روی می‌دهد و آماران بجز موارد خودکشی و خودسوزی زنان سالانه دست کم 400 نفر برآورد می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به آزمایش موشک فتاح از سوی جمهوری اسلامی اعلام کرد برای مقابله و بازدارندگی در مورد هر گونه تهدیدی آمادگی کامل دارد. سنتکام در پاسخی کتبی به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا گفت: ما به تواناییمان در بازدارندگی و دفاع در مقابل همه تهدیدهای رژیم ایران اطمینان داریم و کماکان از ایران می‌خواهیم تنش‌ها را در منطقه کاهش دهد. در این حال خبرگزاری دولتی ایرنا ویدئویی را منتشر کرده که در آن حمله به سایت هسته‌ای دیمونا در اسرائیل بازسازی شده است. کاخ سفید روز سه‌شنبه در واکنش به ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر رونمایی از موشک هایپرسونیک فتح اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا با همراهی شرکا و متحدانش علیه برنامه اتمی و موشک بالستیک ایران ادامه می‌یابد. همزمان با افزایش انتقادها از فعالیت موشکی جمهوری اسلامی و رونمایی از موشک فتح، سخنگوی وزارت خارجه این انتقادها را مردود و بی‌اعتبار خواند. ناصر کنانی روز پنجشنبه اظهارات مقام‌های غربی درباره این موشک را مداخله جویانه خواند و مدعی شد فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی متعارف و کاملاً مشروع است. رونمایی از موشک فتح که جمهوری اسلامی آن را هایپرسونیک معرفی کرده با واکنش‌های آمریکا و بریتانیا روبرو شد و در تازه‌ترین مورد فرانسه همان را عدول از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواند. به نوشته بیانیه وزارت خارجه فرانسه، رونمایی از این موشک همزمان با تشدید مستمر برنامه‌های هسته‌ای و بالستیک جمهوری اسلامی انجام گرفته است. سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران در توییتی به فارسی نوشت: چرا برای جمهوری اسلامی اینقدر سخت است تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد؟ پروانه؟
ممنونم از تو مهران. مهران کریمی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به وضعیت پرونده هسته‌ای تهران و نشست شورای حکام، به وضعیت خوش‌سالی در ایران و امکان تخریب مساجد اصفهان نگاهی خواهیم داشت و به آتش‌سوزی‌های مکرر در جنگل‌های ایران می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. رادیو روزنامه هارتس چاپ اسرائیل با استناد به گفته‌های مقامات دفاعی این کشور گزارش داد که ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام بسیار نزدیک شدند. این روزنامه اسرائیلی روز گذشته نوشت که روزهای گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در مذاکرات هسته‌ای انجام شده است. در گفتگو با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، درباره ادعای این روزنامه و فضای حاکم بر سیاست خارجی اسرائیل در قبال پرونده هسته‌ای تهران پرسیدم.
این از این نظر اهمیت داره که روزنامه هارتس یک روزنامه مخالف سرسخت دولت بنیامین نتانیاهو هست، اما با این حال هنوز دسترسی هایی از سوی برخی از مقامات بلندپایه اسرائیلی داره و اینم یک چیز پنهانی نیست که بسیاری از سیاستمداران اسرائیل، دولت مردان این کشور، نگران بودند که تماس های سریع و پیشرفته ای میان تهران و واشنگتن در دوره اخیر در جریان بوده و اینکه دولت جو بایدن به تمامی مخالفت های اسرائیل هیچ اعتنایی نکرده. هفته اخیر ما به یاد داریم که نتانیاهو وزیر راهبردی رند رمر و مشاور امنیت ملی خودش تخی هنگوی رو راهی واشنگتن کرده بود. اونها با جک سولیوان نشستن و تاکید مواضع اسرائیل رو دوباره مورد تاکید قرار دادن که آقا به طرف توافق نری، توافقی رو که اون همه از نظر اسرائیل بد بود دوباره این رو احیا نکنید. اما چنین برمیاد که آن مطالبی که به اطلاع این بلندپایگان اسرائیلی رسیده و اونها در سب بازگشتشون به مقام به دولت اسرائیل اطلاع دادن، حاکیه که مذاکرات تهران و واشنگتن پیشرفته تر از چیزی که قبلا تصور میکردن. خب این برای دولتی که تمامی هم و غم و حیات و ممات خودش رو در دو دهه اخیر برای تقابل با برنامه هسته‌ای ایران گذشته، خیلی مسئله سنگینیه و مسلمه که از اون آسوده خاطر نیستن.
خانم رام، ما بارها از سوی مقامات اسرائیلی این گزاره رو شنیدیم که اسرائیل در مورد پرونده هسته‌ای تهران کاری به این نداره که طرف‌های غربی چه تصمیمی بگیرن، منافع خودش رو مد نظر خواهد گرفت. در شرایطی که خب این خبرها منتشر شده درباره توافق میان تهران و واشنگتن به زودی، چقدر این احتمال وجود داره که اسرائیل دست به اقدامی بزنه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران؟
ببینید، از نظر دولت اسرائیل، همین دولت نتانیاهو و هم دولت پیشین که یه مدتی نفتالی بنت و یه دوری مزارم یا ایلفیت نخوص وزیر بودن، اصولا از نظر هر دولتی در اسرائیل این اظهاراتی که مقامات آمریکایی بیان میکنن که بله ما متحد راهبردی شما هستیم، ما سرسخت در کنار شما ایستادیم، و البته این هم درست است، اما با وجود همه اینها این نوع اظهارات از نظر دولت‌های اسرائیل واجد ذبیل محسوب میشه. یعنی اینکه آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. به خاطر داشته باشین که این اولین بار هست در چند دهه اخیر که یک فردی در اسرائیل نخست‌وزیر شده یا دوباره به دولت برگشته و هنوز از سوی کاخ سفید دعوت نشده. اون تنش‌ها و اون بحران نسبی که میان اسرائیل و آمریکا هست از جمله بر سر ایران کماکان ادامه داره. اصلا به خاطر همین هم هست که آقای جو بایدن به صراحت گفتش که حاضر نیست بنیامین نتانیاهو رو قبول بکنه و اون رو دعوت نخواهد کرد. همین پریروز خانم کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در یک سخنرانی بسیار مهم حمایتی از اسرائیل از وجود ارزش‌های مشترک دو کشور سخن گفت که وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به خانم هریس گفتش که این خانم اصلا نمیدونه از چی داره حرف میزنه، تغییرات قضایی رو که ما داریم انجام میدیم اصلا نخونده. یعنی این رو در قبال خانمی که خودش یک حقوقدان برجسته از دادستان کالیفرنیا بوده بیان کرده و این مسئله باعث تنش بیشتر بین اسرائیل و آمریکا در همین چند روز اخیر شده. مسائل مورد اختلاف اسرائیل و آمریکا از جمله در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران کماکان اونم به قوت خودش برقرار هست و برای همین هم هست که مقامات اسرائیلی مرتبا میگن که ما اگه ناچار بشیم خودمون ممکنه مستقلا این کارو انجام بدیم. البته در این زمینه همواره تردید بسیار زیادی هم وجود داره که بدون حمایت آمریکا اسرائیل نخواهد تونست که چنین کاری رو بکنه. حالا اینکه اسرائیل تا چه حد بخواد که اصلا بتونه که یه به نحوی عمل بکنه که پای آمریکا رو هم وارد این ماجرا بکنه، اون داستان دیگری است که مسلما دارن روش فکر میکنن.
گفتگوی بود با همکارم فرنوش رام ساکن اسرائیل. اما معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از رویکرد ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص گزارش این روزنامه اسرائیلی که خانم رام درباره اون توضیح داد حاضر نشد که اظهار نظری بکنه، اما گفت که آخرین گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس به وضوح نشان داده که ایران به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خودش به نحوی ادامه میده که هیچ توجیه معتبر غیر نظامی نداره. در گفتگو با بهروز بیاد مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابتدا از او پرسیدم اقدامات تهران در گسترش برنامه هسته‌ای آیا در راستای تهدید غرب برای بر سر میز مذاکره نشستن و یک توافق با تهران است؟
در سطح کافی میشه گفت که این اقداماتی که جمهوریستان میکنه در واقع تهدید تلویحیه به غرب. از اون وقتی هم شروع شد که تصویب نامه مجلس در اواخر حکومت روحانی، مجلس یه تصویب نامه رو رد کرد که در آن دولت رو موظف میکرد که برنامه تمیزسازیشو به این ترتیبی که بعدا اجرا کردن پیش ببره. قطعا پیامش در وهله نخست تهدیده که بگوید یا با ما کنار می آیید یا اینکه ما به سمت بمب رفتن می‌ریم. و آنچه که در پس و پشت کلشون هم میتونه این باشه که در ضمن میتونه در شرایط مناسبم حتی برای ساختن بمب ازش استفاده بشه. این چیزیه که همیشه توی مخیله رهبران جمهوری اسلامی موجود بوده. متاسفانه که این در مرحله دومشه، در مرحله اول تهدید بلاواسطه همونطوری که گفتم.
در روزهای گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران توانایی دستیابی به بمب اتم رو داره. ما شاهد گسترش برنامه هسته‌ای تهران هستیم و همونطور که اتحادیه اروپا روز گذشته گفت هیچ توجیه غیر نظامی برای برنامه تهران نمیشه در نظر گرفت. در کنار اینکه تهران توضیحاتی رو نداده درباره انفجار سایت آباده، با توجه به همه این مسائل چرا ما شاهد این نیستیم که قطعنامه علیه تهران صادر بشه در شورای حکام؟
از یک طرف به این ترتیب است که دو طرف فشار میارن. این فشار در جهت، من فکر میکنم در جهت رسیدن به یک نوع توافقی میتواند باشد این اقداماتی که انجام دادن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی به پاره تعداد کمی از پرسش ها پاسخ داده، بخش بزرگی نداده. جمهوری اسلامی اگر که اون بخش تهدیدیش رو قبلا صحبت کردیم در نظر بگیری، اونو نمیخواد به آسانی از دست بده. و اینکه غربی ها در شورای حکام قطعنامه پیشنهاد نکردن، اینه دو تا علت داره. یکی اینکه میخواهند که راه توافق را نبندند و دیگر اینکه قطعنامه دیگری در شورای حکام چندان اثری نخواهد داشت، به لحاظ حقوقی اثری نخواهد داشت، به لحاظ فراهم کردن مثلا یک جوی که اگر بخواهند اروپایی‌ها از مکانیسم باشه استفاده کنن، البته میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما به لحاظ اینکه پرونده رو مستقیما از طریق شورای حکام به شورای امنیت بفرسته، برای غربی ها سودی توش نیست، چون فوری بلاکر میشه. اون قسمت دیگر که گفتم، فراهم کردن اتمسفر، اون موضوع دیگه است، چون به لحاظ حقوقی در درون برجام تعبیه شده که هر کدوم از کشورهای غربی یا بسوران هر کدوم از اعضای برجام میتوانند اعتراض بکنند به رفتار دیگری و در نهایت پرونده رو به شورای امنیت ارجاع بدن، که در اون صورت چین و روسیه نمیتوانند از وتو استفاده بکنند. اون ترکیبش اندکی پیچیده تره که اگه بخوام شرح بدم، اما در اون امکان وتو از طرف چین و روسیه وجود ندارد. خب از این لحاظی که اروپایی ها لازم ندارند که اونجا یک قطعنامه صادر و اگر تصمیم بگیرند که مکانیزم که معاشره فعال کنند مستقیما میتوانند. من فکر میکنم اروپایی ها الان در واقع میخواهند به توافق برسند زیرا که وحشت دارند اگر جمهوری اسلامی این روش کنونیشو ادامه بده و یک نزدیکتر و نزدیکتر به ساختن بمب بشه مجبور باشن از طریق نظامی از جلوگیری بکنن و این آن چیزی است که در لحظه کنونی نظر به تجارب تاریخی اروپایی ها به هیچ وجه نمیخوان انجام بدن.
با توجه به این صحبت ها چقدر ادعای روزنامه اسرائیلی هارتس میتونه درست باشه که غرب به دنبال دستیابی یک توافق بسیار نزدیک با تهران هست، مشخصا واشنگتن و تهران به زودی به یک توافق دستیابی پیدا میکنند؟
به نظر من میتونه خیلی با واقعیت نزدیک باشه. اونطور توافق بازگشت به برجام و پیشین به این آسانی ها نخواهد یا شرایط خیلی تغییر کردن. من حدس میزنم اگر که گام به سمت توافق بردارن توافقهای کوتاه مدت خواهد بود، مانند مثلا آن اتفاقهایی که در سال 2012-2013 پس از مذاکرات کری و ظریف صورت گرفت، یعنی گامهای کوچیک احتمال داره صورت بگیره. غربی ها اندکی با احتیاط را میرن از جمله به این علت که رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار جنبش زن زندگی آزادی در واقع مسئولیتش در دنیا هم از بین رفته و غربی ها براشون مشکله که مستقیم و بلاواسطه وارد بشن. منتها من فکر میکنم این براشون موضوع ثانویه است، سعی میکنم که وارد یک نوعی توافق با جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی به شدت علاقه داره وارد این توافق بشه و از درخواستهای قبلیش هم به کلی صرف نظر کرده.
گفتگویی بود با بهروز ویاد، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی ساکن اتریش. اما روزنامه هم‌میهن در شماره روز گذشته خود در گزارشی درباره ادامه روند فرونشست زمین در اصفهان خبر داده که تمام مناطق این شهر درگیر مشکل شده و به نزدیکی آثار تاریخی اصفهان رسیده است. یک کارشناس باستانشناسی به هم‌میهن گفته بناهای مانند مسجد حکیم، عتیق، بقعه شهشهان، درب امام، حمام وزیر، مسجد و حمام علی قلی‌آقا و مسجد سید درگیر فرونشست زمین شدند. نیکاهنگ کوسر، زمینشناس در آمریکا، درباره فرونشست زمین در اصفهان به رادیو فردا چنین میگوید:
فرونشست زمین در منطقه اصفهان برخار سالهاست که شروع شده و از قول برخی از استادان منطقه به زلزله خاموش معروف است. علت این امر پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی بعد از خشک شدن تدریجی زاینده رود است و اینکه سفره‌های آب زیرزمینی در اون منطقه تغذیه نمیشن، چه به طور طبیعی و چه به طور مصنوعی. سطح آب زیرزمینی که پایین تر رفته به خاطر زدن چاهای بیشمار برای کشاورزی، زمین فشرده تر شده و سطح زمین آرام آرام پایین تر اومده. ترک‌های بیشماری که در سازه‌های قدیمی در مناطق مختلف شهر وارد اومده به خاطر این است که فرونشست زمین در اصفهان همگن نیست، یعنی ممکنه در یک جای 5 سانت زمین فرونشست بکنه در سال، کنار دستش 12 سانت یا حتی بیشتر. و از طرف دیگر میزان فرونشست در مناطق مختلف اصفهان هم متغیر هست. در محدوده نزدیک به کوههای جنوبی اصفهان این میزان فرونشست به حداقل میرسه، اما در وسط دشت اصفهان برخار به بیشتر از 18 سانتی متر در سال رسیده. در بعضی از جاها که آثار باستانی رو داریم میزان این فرونشست بالاتر از سالی 5 سانتی متر هست، به ویژه در محدوده 33 پل و همچنین در محدوده مساجد بزرگ و تاریخی محدوده میدان نقش جهان هم این فرونشست آثار خودشو داره بر جای میگذاره. بنا به گفته مسئولان استانی 6000 اثر تاریخی و میراث فرهنگی در شهر اصفهان به واسطه فرونشست آثار تخریبی در خودشون رو نشون دادن. ولی این فقط موارد تاریخی نیست که نگران کننده است. بسیاری از خانه ها در مناطق اطراف اصفهان، در خود اصفهان، در محدوده برخار آسیب های فراوان دیدن. بعضی از شهرک ها رو مجبور شدن تخلیه بکنن. فرونشست زمین به خاطر این پیش میاد که به دلیل برداشت بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی، یعنی وقتی خروجی آب از آبخان بیشتر از ورودی باشه، فاصله میان ذرات زیر سطح زمین کمتر میشه و این نهایتاً باعث میشه که ذرات به همدیگر بچسبن و فاصله که قبلا با آب پر میشد رو حالا هوا دیگه نمیتونه اونقدر مقاومت داشته باشه و زمین فشرده تر و فشرده تر میشه. میزان فشردگی در جایی که ضخامت خاک بیشتر بوده هم بیشتر هست و به همین واسطه در محدوده مرکزی دشت اصفهان برخار که بیشتر این ضخامت خاک رو داره، در اونجا بیشترین میزان فرونشست رو داریم. بنا به تشخیص کارشناسان، آبخان اصفهان برخار از حدود 7 میلیارد متر مکعب حجمش به نزدیکی 3 میلیارد متر مکعب رسیده و با توجه به برداشت سالانه حدود 500 میلیون متر مکعب از این آبخان، اگر به همین روند مصرف آب ادامه پیدا کنه، بین 6 تا 9 سال دیگه عملاً بخش زیادی از این آبخان بدون آب خواهد بود و اگر زاینده رود دیگر جاری نباشه که بخشی از آب زاینده رود وارد این آبخان بشه و اون رو تغذیه بکنه، یک فاجعه بزرگ رخ میده و عملاً بخشای از خود شهر به قول برخی از تحلیلگران عملاً دفن خواهند شد.
گفتگویی بود با نیکاهنگ کوسر، زمین شناس ساکن آمریکا. اما آتش سوزی های مکرر در پارک ملی تندوره در خراسان رضوی، خشک شدن تالاب گاوخونی در استان اصفهان و یزد و کم آب شدن دریاچه ارومیه که در حال تبدیل شدن به تالاب فصلی است، تنها چند مورد از نمونه های خشکسالی در ایران است. منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی، در مورد دلایل بروز آتش سوزی های مکرر و خشک شدن تالاب ها در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
وقتی که ما فصول بارش رو طی کرده ایم و بارش گاهن مناسبی هم بوده در بعضی از مناطق و گیاه ها رشد کردن، گیاه های علفی تونستن فضایی براشون ایجاد بشه که سبز بشن، این گیاه های علفی با آمدن فصل گرم و شروع شدن روزهای گرم اینها خشک میشن و به شکل علفهای خشک به آسانی آتیش میگیرن و با کوچکترین حریق میتونند یک آتش سوزی گسترده ایجاد بکنن. در اطفای حریق هم خب حاکمیت و دولت موظف است که امکانات لازم و در اختیار قرار بده، ولی متاسفانه نپایش آنچنانی صورت میگیره، مونیتورینگی ما نداریم و از طرف دیگر امکانات لازم هم وجود ندارد و اگر هم NGO ها یا مردمان محلی سعی میکنند اقدام بکنند برای اطفای حریق و جلوگیری از آتش سوزی، گاهن با ممانعت های مسئولین هم روبرو میشند. مخصوصا در مناطق زاگرس بارها گزارش هایی رسیده که مسئولان دولتی مانع اطفای حریق هستند، ضمن اینکه خودشون هم اقدام نمی کنند برای اطفای حریق و این خب یک معضل اساسی و بزرگی هست برای مخصوصا زاگرس که با این سبک از برخورد و مدیریت در آینده هر روز تنک و تنکتر میشه و امکان اینکه از دست برسن وجود داره. در استان خراسان رضوی به دلیل اینکه برداشت آب‌های زیرزمینی بسیار زیاد هست، در اونجا خشکسالی هیدرولوژیک شدیدی در اونجا ادامه داره و خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک توامن میتونن وضعیت اونجا را با تهدید جدی مواجه بکنن که هم فرونشست زمین هست، هم بیابانزایی هست، هم کانون‌های جدید ریزگرد هست و هم اینکه کشاورزی با مشکل اساسی روبرو خواهد شد و نهایتاً اینکه این روند میتونه مردم رو در اونجا ناچار به کوچ بکنه. و خب مستظر هستی سالهاست ایران درگیر خشکسالی هست. وقتی خشکسالی های مداومی رو داریم در طی چند سال، اکوسیستم ها هم با مشکل مواجه میشن. خشکسالی هایی که ما در کشور داریم امسال، مخصوصا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی غربی و یک قسمت از استان کردستان، میتونه تاثیرگذار باشه بر ادامه روند خشکی دریاچه ارومیه و پیش بینی میشه که انتهای تابستان امسال دریاچه ارومیه با کمترین میزان حجم آب در تاریخ خودش روبرو بشه و احتمال خشک‌شدگی کامل هم در اول مهر ماه وجود داره و پیش بینی میکنم که تبدیل به یک تالاب فصلی خواهد شد، متاسفانه با این سبک از مدیریت و وضعیت اقلیمی که درگیرش هستیم. بیشتر مشکلاتی که ما داریم ناشی از مدیریت منابع آب در ایران هست که خود اون هم یک خشکسالی های انسان محوری رو به وجود آورده، از جمله خشکسالی هیدرولوژیک که همه استانهای کشور درگیرش هستن. یعنی مجموعه این خشکسالی هایی که بنده اشاره کردم میتواند با ادامهشون یک فلاکت اکولوژی به بار بیاره که سرزمین رو با مشکلات اساسی روبرو بکنه.
گفتگوی بود با منصور سهرابی، استاد بومشناسی ساکن آلمان، درباره وضعیت خشکسالی‌ها در ایران و همچنین آتش‌سوزی‌های مکرر. اما در اینجا نوبت میرسه با آخرین اخبار ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، از هواداران این تیم خداحافظی کرد. سرمربی فصل گذشته استقلال با انتشار پیامی در اینستاگرامش نوشت: با چالش‌هایی روبرو شدم که دیگه نمیشه اونها رو نادیده گرفت. با بی‌احترامی حریفان روبرو شدم. سرسختی و تلاشی که در 8 ماه داشتیم بدون اینکه جبرانی داشته باشه و تصمیمات سوال برانگیز از داوران و کمیته انضباطی که نمیشه اونها رو نادیده گرفت. من پیشنهاد قابل توجهی از باشگاه دریافت نکردم که اون رو رد کرده باشم. اعتماد من و هیئت مدیره کم شده و در نتیجه تصمیم گرفتم به دنبال مسیری متفاوت باشم. بعد از انتشار نامه خداحافظی ساپینتو با هواداران استقلال، مدیران این باشگاه از آغاز مذاکرات با گزینه‌های ایتالیایی و اسپانیایی خبر دادند. حجت کریمی، سرپرست باشگاه استقلال، اعلام کرده برای مذاکره با مربیان خارجی به امارات سفر می‌کنه. این اخبار در حالی اعلام میشه که جواد نکونام، بازیکن سابق استقلال و سرمربی فصل گذشته فولاد خوزستان، هم نزدیکترین گزینه ایرانی به نیمکت آبی پوشانه. بریم به فوتبال اروپا. تیم فوتبال وستهم قهرمان لیگ کنفرانس اروپا شد. فینال لیگ کنفرانس اروپا بین دو تیم وستهم و فیورنتینا برگزار شد. در ابتدا سعید بن رحما دقیقه 62 از روی نقطه پنالتی وستهم رو پیش انداخت. 5 دقیقه بعد جاکومو بونوونتورا بازی رو به تساوی کشوند. دقیقه 90 جارد بوئن گل دوم وستهم رو به ثمر رسوند و وستهم 2-1 برنده شد. این اولین عنوان قهرمانی وستهم از سال 1980 و در اف ای کاپ بود. صحبت‌های دیوید مویه، سرمربی وست هم، رو بعد از قهرمانی تیمش در لیگ کنفرانس فوتبال اروپا بشنویم.
من فکر می‌کنم که 2 سال گذشته مسابقات اروپایی برای وست هم عالی بوده. سال گذشته به نیمه نهایی رسیدیم و امسال تا فینال اومدیم و قهرمان شدیم. این دستاورد فوق‌العاده‌ای برای ما بود. کار خیلی سختی بود و ما انجامش دادیم. بعضی از تیم‌ها در لیگ برتر انگلستان بازی براشون سخته، ولی تو اروپا خیلی خوب ظاهر میشن. فقط میتونم بگم بازیکنانم تو این فصل محشر بودن و کار بزرگی کردن.
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال، بعد از اعلام خبر پیوستنش به اینتر میامی آمریکا مصاحبه‌ای با موندو دیپورتیو انجام داد و درباره رد پیشنهاد نجومی الهلال و دلایل پیوستنش به لیگ فوتبال آمریکا توضیح داد. مسی گفته زمانش رسیده که از زندگی روزانه لذت ببرم و راه متفاوتی رو برم.
من تصمیمم رو برای رفتن به اینتر میامی گرفتم. درست از چند تیم اروپایی پیشنهاد داشتم، ولی حتی بهشون فکرم نکردم، چون دلم میخواست اگه تو اروپا هستم فقط برای بارسلونا بازی کنم. بعد از قهرمانی در جام جهانی و نرفتن به بارسا، الان زمانشه که از زندگی روزانه لذت ببرم و راه متفاوتی رو برم، قطعا با وظایفم و همون اشتیاق برای بردن، ولی در آرامش. من واقعا دلم میخواست به بارسا برم، ولی نمیخواستم دوباره همون اتفاقا بیفته و یا بازیکنای دیگه‌ای رو به خاطر من بفروشن. من با لاپورتا حرف زدم، ولی هیچ وقت صحبتو اونقدر جدی نبود که رسمی یا مکتوب باشه. اگه بحث پول بود میتونستم به عربستان یا جای دیگه ای برم.
تیم دنور ناگتس برنده فینال سوم مسابقات بسکتبال NBA شد. بامداد امروز دنور ناگتس و میامی هیت در سومین بازی از سری فینال NBA مقابل هم قرار گرفتند که دنور 109-94 پیروز شد و به دومین بردش در 3 بازی رسید. جمال موری و نیکولا یوکیچ ستاره های دنور ناگس در این بازی تریپل دبل کردند. جیمی باتلر هم با 28 امتیاز، 2 ریباند و 4 پاس گل بهترین بازیکن میامی هیت بود، اما نتونست از شکست تیمش جلوگیری کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
آخرین اخبار ورزشی رو میشنیدید از همکارم مهسا باقری. اما قطب‌الدین صادقی، کارگردان شناخته شده تئاتر ایران، با اشاره به اعتراض‌های سراسری ماه‌های گذشته و حوادث جگرخراش این ماه‌ها میگوید هنرمندان نمیتوانند تظاهر کنند همه چیز عادی است. به گفته آقای صادقی، این حوادث باعث آزردگی روح هنرمندان شده و آنها دیگر انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش بارزجوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.